أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل عرض. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر. از برنامه راه روشن، برنامه‌ای که به پاسخ شبهات دیگراندیشان شیعی می‌پردازه، در این برنامه جواب می‌دهیم به سوالات کسانی که مدعی هستند شیعه هستند اما اشکالاتی در اون مذهبی بیان می‌کنند و این اشکالات رو بهانه‌ای برای زیر سوال بردن عقیده تشیع قرار می‌دهند. یکی از این کسانی که این شبهات رو مطرح می‌کرد، سال گذشته یا چند ماه قبل دقیق‌تر بگیم، آمد و ادعا کرد شیعیان گروه‌های تکفیری هستند و دیگر مذاهب رو تکفیر می‌کنند. ما عرض کردیم این چیزی که شما بیان می‌کنید به عنوان تکفیر، آیا اساساً در اسلام تکفیر رو قبول ندارید؟ یعنی در اسلام کسی کافر نباید حکم تکفیرش کرد؟ یا اگر قبول دارید باید قبول کنید یک حد و مرزی داره، قواعدی داره و بر اساس همون قواعد میاییم عقیده شیعیان رو بررسی میکنیم و عقیده غیر شیعیان رو و ببینیم چه کسانی تکفیری هستند و چه کسانی تکفیری نیستند. اینکه فقط بیایم یک تریبون بگیریم و متهم کنیم شیعیان رو به تکفیر، خب این قطعا صحیح نیستش. باید بیاد یک قیاسی باشد، شیعه با دیگر مذاهب مقایسه بشود، اون موقع مشخص بشه آیا شیعان تکفیری هستن یا خیر. خب بریم سراغ آنچه که ما تا حال مطرح کردیم. ما آمدیم درگیری های بین مذاهب رو مطرح کردیم، تکفیر احناف برای دیگر مذاهب، تکفیر شوافع برای دیگر مذاهب، تکفیر مالکی ها برای دیگر مذاهب، همه رو آوردیم که علمای مذاهب اربعه اهل سنت هم دیگر را تکفیر کردند. حتی احناف تکفیر در اون مذهبی دارند. بریلوی دیوبند رو تکفیر کرده، دیوبند بریلوی رو تکفیر کرده، معتزلی اونها اشعری رو، اشعری معتزلی رو و همچنین گروه های دیگری که همدیگر رو چکار کردن؟ تکفیر کردند. در بین شوافع همچنین، حنابله که از همه بدتر. خب این وضعیتی که ما بیان کردیم علاوه بر آنچه که بیان شد نسبت به بعضی از فتاوای تکفیری، ما عبارات دیگری داریم به شدت درگیری ها رو نشانده که به جنگ منتهی شده. این درگیری ها فقط این نبوده که حالا درگیری های عادی باشه، به حصر به برخورده های تند مطرح شده. در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 7 صفحه 9 راجع به طبری معروف، مورخ مشهور، مفسر مشهور، و له فی اصول الفقه و فروعه کتب کثیره، کتابای زیادی داره، و تفرد به مسائل، یک سری مسائل هم خاص خودش داره، یعنی فتواهای خاص، یعنی تنها خودش به عنوان یک فقیه مستقل شناخته میشه. بعد میگه اول ما سألن الامام ابوبکر ابن خزیمه قال لی کتبت عن محمد ابن جریر الطبری، ابو احمد حسین ابن علی ابن محمد رازی از بزرگان علمای اهل سنت. میگه ابو بکر ابن خزیمه وقتی به من رسید اولین سوالش این بود، گفت آیا از طبری روایتی داری یا نه؟ قلت لا، گفتم نه. قال لما، گفت برای چی؟ قلت لا یظهر و کانت الحنابله تمنع من الدخول علی، گفتم خودش بیرون نمیاد. خب خودش بیرون نمیاد چرا؟ حنبلی ها، نگاه کنید، خود طبری مفسر معروف سنی است، فقیه معروف سنی است، تاریخدان معروف سنی است، همه فن حریف به اصطلاح، حنبلی ها تمنع من الدخول علیه، نمیذارن کسی پیش بره. قال بئس ما فعلت لیتک لم تکتب عن کل من کتبت عن و سمعت عن ابی جعفر، گفت ای کاش اینطور نمی کردی، همه مشایخ تو ول می کردی، سراغ طبری می رفتی و از طبری روایت می نوشتی. خب نگاه بکنید، یک عالم سرشناس اهل سنت به خاطر درگیری های درون مذهبی و درون دینی این چنین مورد حصر قرار می گیره. خب آقای طبری مال چه زمانی است؟ مال 20 سال بعد از وفات احمد ابن حنبل.
طبری متوفای 310، یعنی حدوداً 20 سال بعد از مردن احمد ابن حنبل، فرقه‌ای به نام حنابل یک عالم سنی رو در حصر قرار میده. وقت الان تا میای حرف بزنیم آقا تاریخ طبری اینجوری گفته، تفسیر طبری اینجوری، خب شما خودتون طبری رو تکفیرش کردین، خواننشینش کردین. با استناد به همین تفسیر طبری خیلی از حرفا رو ضد شیعه مطرح میکنین که شیعه قبول ندارد، و حالا که خودتون رو تکفیر کرده بودید، خواننشین کرده بودید. یک عبارت. مورد دیگر که قبلا مطرح کردیم، شوافع آمدن پیش مفتی اعظم، پیش اون قاضی القضات، و از او درخواست کردند که آقا جان بیا مسجدها رو بین ما و حنفی ها تقسیم بکن. به چه دلیل؟ در ارشاد و نقاد میگه در ترابلس شام در آخر قرن گذشته ذهب بعض شیوخ شافعی الى المفتی و هو رئیس العلماء، پیش رئیس العلماء رفتن، گفتن اقسم المساجد بیننا و بین الحنفیه، مسجد ها رو بین ما تقسیم کن، یه مسجد ما شافعی، یه مسجد حنفی. فان فلانا من فقهائهم یعدنا که اهل ذمه، فلان عالم حنفی میگه ما اهل ذمه ایم، ما شافعی ها مسلمان نیستیم، مسجد ما باید از مسجد شافعی ها جدا بشه. البته این رو قبلا بیان کرده بودیم. خب علاوه بر این، سه تن از علمای وهابی فتوا به حرمت مجالست با کسی که اشاعره را تکفیر نکند داده بودن که بیان کردیم. اما بریم الان سراغ این درگیری هایی که به کشتار بیان منجر شد. درگیری هایی که به کشتار منجر شد بسیار زیاده. حالا ما اگر فقط فتواش رو بخوایم بگیم خیلی زیاده، اما الان ما سراغ درگیری های واقعیش می رویم. اولین مسئله درگیری بین کسانی بود که می گفتند انا مؤمنون انشاء الله شرک است و کسانی که اعتقاد به او داشتند. خب ما گفتیم شافعی ها اعتقاد به این قضیه داشتند، در طرف مقابل احناف و بعضی از مالکی ها قبول نداشتند. میاد در تفسیر و تحریر جلد 24 صفحه 289 این مسئله رو مطرح میکنه که ماتوریدی قبول دارد که مسلم باید بگوید انا مؤمن ولا یقول ان شاء الله، خلافا لقول الاشعری. ماتوریدی اینو میگه، اشعری میگه نه. وقد تطایر شرر هذا الخلاف بین علماء القیروان مدت قرن، 100 سال علمای منطقه قیروان سر این مسئله با هم جنگ داشتند و شعله های این درگیری پخش بود بینشون سر یه مسئله. دو تا مذهب، دو تا تفکر اهل سنت با هم جنگ داشتن 100 سال. چرا؟ که میشه انشاءالله بعد از انا مؤمنون گفت یا نمیشه گفت؟ این میگفت نمیشه، بزنید نو بکشید. اون میگفت میشه، بزنید نو بکشید. سر همین مسئله اهل سنت 100 سال با هم جنگ داشتن. یک. دوم، جنگ حنابله با غیر حنابله برای تفسیر مقام محمود. در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی میاد مطرح میکنه در جلد 23 صفحه 384 ذکر الفتنه فی تفسیر الآیه، ذیل آیه اسا ربک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا و هاجت به بغداد فتنتون کبرا. یک درگیری بزرگ رخ داد، بزرگترین فتنه رخ داد. حنابله میگفتن خدا یعنی پیغمبر رو روی عرش میرسانه مینشاند، دیگران میگفتن نه بابا تجسیم چرا میکنید، این شفاعت است. و دام الخصام و شتم و قتتلو حتی قتل جماعتون کبیره. این جنگی، این درگیری، این جنگ ادامه پیدا کرد، به هم فوش میدادن، به درگیری فیزیکی منجر شد، یه نفر کشته شد، نه جماعتون کبیره، نقله الملک المعید. خب سر تفسیر یک آیه، خدا رحم کرده شیعه نبودن، سر تفسیر آیه ولایت با هم دعوا نداشتن، سر تفسیر اسایب اسک ربک مقاما محمودا آقایان سنی با هم دعواشون شده. حنبلی ها میگن نه، خدا یه صندلی داره، پیغمبر میشونه بغل دستش. بقیه که معمولا شافعی ها بودن میگفتن آقا این یعنی شفاعت، قبول نمی کنید، بریم همدیگه رو بکشیم، من حنبلی تو شافعی رو میکشم، تو شافعی من حنبلی رو بکش، و جماعت کبیره ای کشته شدند. خب این از فتاوای رحمت آمیز اهل سنت یا از فتاوای تکویری، نتایج فتاوای تکویریش نه، کدوم یکیه؟ نمونه بعدی، این حنبلی ها در تاریخ زیاد درگیری داشتن، یک طرف بیشتر درگیری ها اینا بودن، البته خب طرف دیگه هم اغلب اهل سنت بودن، شیعه نبوده. الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 7 صفحه 113، و فیها عظم امر الحنابله، در این سال قدرت حنابله زیاد شد، و قویت شوکتهم، و صاروا یکبسون من دور القواد والعامه، و ان وجدوا تبیذن نبیذن اراقو، حتی می رفتن خونه مردم رو سرزده درا رو وا می کردن وارد می شدن، اگه شراب می دیدن چپه می کردن، و این وجد اون مغنیان ضربوها، یک ترانه خون می دیدن می زدنش، آلت غناء رو می شکستن، و اثر از اون فلبیع و شراء، گفتن آقا خرید و فروش باید اصلاح بشه، و مشی رجال مع النساء و الصبیان، مرد حق نداره همراه زن و بچه را بره، زنا یه طرف خیابون، این که میگفتن میخوام وسط خیابون دیوار بکشن، این کار حنابله بوده در 800-900 سال قبل، مرد نباید با زن را بره، حتی مرد با بچه هم نباید را بره. فازار او ذالک سالوه عن الذی معه، اگه یه مردی با یه بچه بود کیه، فین اخبرهم، اگه خبر میدن گفت همسر می، خب قبوله، اگه نه پسرش قبوله، غریبه بود و الا ضربوه و حملوه الی صاحب شرطه، میبردنش پیش صاحب شرطه، و شهدوا علیه بالفاحشه، و شهادت میدن که این آدم اهل فحشاست. فارهجوا بغداد، این درگیری ها موجب فتنه در بغداد شد، تا اینکه اصحاب بربهاری حنبلی دستور داد لا یجتمع منهم اثنان ولا یناظرون فی مذهبهم ولا یصلی منهم امامون الا اذا جهر بسم الله الرحمن الرحیم، فتوا داد یا دستور داد اون مسئول شرطه، مسئول پلیس، که اصحاب بربهاری که حنبلی بودن دو نفرشون نباید اینجا جمع بشن، حق گفتگوی مذهبی با هیچ کس ندارن، امام جماعت حق نداره به عنوان حنبلی بیاد نماز بخونه، چون حنابله بسم الله رو یواش میگفتن، علامت حنبلی رو داشته باشی بسم الله رو یواش بگی میگیری میزنیمت، فلم یفت فیه، فایده نکرد این دستور، اومدن فایده نکرد، زاد شرهم، شرشون بیشتر شد، و فتنتهم، فتنشون بیشتر شد، و استظهروا بالعميان الذين كانوا يعبون المساجد، حتی کمک گرفتن این حنابله از کورهایی که در مسجد پناه میگرفتند، اگر یک شافعی المذهبی از اونجا عبور میکرد اگر رو به العمیان، اینو اشاره میکردن به این کورها که عصا دستشونه، همیشه چوب همراهشون هست، فیضربونه بعصیهم، شروع میکردن اون کورها با عصای خودشون زدن شافعی ها، حتی کاد یموت، تا دم مرگ میزدنش، فخرج توقیع الراضی بما یقرا علی الحنابله، از راضی که حاکم اون زمان بود یک نامه اومد که این رو برای حنابله بخونید، یونکر علیهم فعلهم، گفت این چه کاری میکنید، و یوبخهم به اعتقاد تشبیه، از همون زمان مشبه بودن، گفت شما مشبه هستین، فمنه تارتا انکم تزعمون ان صورت وجوهکم القبیح السمجه علی مثال رب العالمین، شما فکر میکنید قیافه های زشت و نحس خودتون شبیه خداست؟ الان دقیقا همون سوی که وهابی ها داریم، همون علمای وهابی ها که من خدا شکل خودشونه، و هیئتکم الرذله علی هیئته، فکر میکنید قیافه های رذیله شما شبیه خداست، و تذکرون الکف، راجب دست خدا، انگشت های خدا، دوپای خدا، کفش خدا، کفش طلایی، و موی فرفری خدا، و اینکه به آسمان میره و از آسمان به زمین صحبت میکنید، تعالی الله اما یقول الظالمون والجاهدون علوا کبیرا، خدا از این چیزی که شما میگید به اصطلاح متعالی است. ثم تعنکم علی خیار الائمه، بعد شما به بزرگان هم تهمت میزنید، شیعیان آل محمد رو هم کافر میدانید. تازه اون موقع حاکم میگفته شیعه کافر نیست، ولی شما حنبلیا حاکم سنی اون دوران میگفته شیعیان کافر نیستن، حنبلیا کافرن. انکارکم زیارت قبور الائمه و تشنیعکم علی زوارا بالابتدا، شما میگید زائران قبور اهل بدعتن و ما انتم مع ذلك تجتمعون علی زیارت قبر رجم العوام لیس بذی شرف ولا بسبب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما میرید سر قبر یکی از همین بزرگای خودتون اونجا تجمع میکنید، دستور به زیارتش میدید، میگید معجزه و تدعون له معجزات الانبیا و کرامات الاولیاء، برای او ادعا میکنید معجزه داره. فلعن الله شیطانا زین لكم هذه المنکرات، خدا لعنت کنه اون شیطانی که برای شما این منکرات رو زینت بخشید. و ما اغوا، چقدر او گمراه بوده. و امیرالمومنین یقسم بالله قسما جهدا الیه یلزم الوفا به، امیرالمومنین قسم میخورد حاکم سنی، لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبکم، اگر دست از این کارتون بر ندارید و معوج طریقتکم و از این راه کج بر نگردید، لیوسعنکم ضربا و تشدیدا و قتلا و تبدیدا، همه شما رو یا میکشد یا میزند یا تبعید میکند، ولی استعملن نسیف فی رقابکم و نافی منازلکم و محالکم، و شمشیرها رو در گردن شما خواهد گذاشت و آتش رو در خانهاتون و محل و مغازهاتون خواهد انداخت. خب این درگیری بین سنی هاست، شیعه هم اونجا همون یک گوشه وایساده داره نگاه میکنه، اصلا هیچ ربطی به قضیه نداره. جالب این سنی ها میگن آقا این شیعه هم هیچ کار است، شما الکی این وسط دعوا داره شیعه را میزنی. آقای حنبلی من شافعی تو رو کافر میدانم، تو تجسیمی هستی. آقای شافعی من حنبلی میگم تو رو کتکت بزنن چون حرف منو قبول نمیکنی. این درگیری های بین اهل سنت بوده از قدیم، الکامل فی تاریخ رو نقل کرده در حدود سال 323 قمری. 323 یعنی چند سال؟ 23 4 سال بعد از احمد ابن حنبل، یعنی همون دورانی که طبری رو کتک زدن به خاطر این قضایا، طبری رو خاننشین کردن، طبری سنی رو. این گونه با هم دیگه سنی ها درگیری داشتن همون زمانای نزدیک به ائمه‌شون. بعدش که خیلی بدتر هم شده، خیلی وضعیت خرابتر شده. بعد از این میرسیم به سال 380، جنگ مالکی ها با حنفی ها و شافعی ها در قرطبه. در قرطبه مذاهب زیاد بودند. خب میدونید الان در سمت به اصطلاح غرب بلاد اسلامی که همون مغرب باشه و دیگر جاها بحث مالکیگری زیاده. اما این مالکیگری چطور زیاد شد؟ خب در اونجا قبلا شافعی ها زیاد بودند، قبلا اونجا احناف زیاد بودند. در احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم آمده عبارتی رو مطرح کرده، میگه در اونجا درسته که این گروه زیاد بودند، اما گروه های از مالکی ها به جنگ او آمدند و شروع کردند به درگیری با اونها. در کتاب احسن التقاسیم میاد راجع به این صحبت میکنه، اگر بتونم تا فرمان زوم بکنم روی کتاب که در اینترنت هم موجود هست، من اینو ببندمش که مقدار باستر بشه. بله. و اما المذاهب فعلا ثلاثه اقسام، اینجاست مذاهب سه گروه هستن. اما فعلا اندرست و مذهب و مالک و قراءت و نافع. در اندلس مذهب مالک است و قراءت نافع. احسنتم. و هم یقولون لا نعرف الا کتاب الله و موطع مالک، میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، موطع مالک رو قبول داریم. فان ظهروا على حنفی او شافعی، اگر قدرت پیدا کنند بر یک حنفی یا شافعی، نفوا، او رو تبعیدش میکنن. اگه معتزلی یا شیعه پیدا کنن که میکشنش. و به سایر المغرب الى مصر لا یعرفون مذهب الشافعی رحمه الله، اصلا در بقیه نقاط مغرب اسلامی اصلا شافعی نمیدونن کیه، یا ابو حنیفه است یا مالک. و کنت یوما اذاکر بعدهم فی مسئله، یه روز شما باشون بحث میکردم و ذکرت قول الشافعی رحمه الله، راجع به قول شافعی صحبت کردم. فقال اسکت، من هو الشافعی، شافعی کیه؟ انما کانا بحرین، دو تا دریای اهل علم بودن، ابو حنیفه برای اهل مشرق، مالک برای اهل مغرب. این دو تا دریا و اقیانوس رو ول کنیم، بریم سراغ جوب آب و نشتغل به ساقیه. شافعی مثل جوب آب میمونه، ابو حنیفه دریا بود، مالک دریا بود. و رأیت اصحاب مالک رحمه الله یبغضون الشافعی، و اصحاب مالک که دشمن شافعی هن، خود شافعی. قالو اخذ العلم عن مالک ثم خالفه، علم رو از مالک گرفت بعد مخالفتش کرد. خب اینو نگاه کنید شما، همونی که ما قبلا عرض کردیم که آقایان مالکی زدن شافعی رو کشتن، اینجا هم داره بهش اشاره میکنه. نمیگه مالکی ها با شافعی دشمنی دارند، اصحاب مالک، علمای درجه که مذهب مالک، دشمنی با شافعی دارند. یبغضون الشافعی، میگن اومده علم از مالک گرفته بعد با مالک مخالفت کرده. ثم خالفه، این چه آدمیه؟ خب حالا ما نمیخوایم بیایم شبیه همین حرف رو بزنیم، اما اگر یک نفری بیاد بگه آقا جان مالکی ها دشمن شافعی شدند و او رو کشتند چون میگفتن علم از شافعی گرفته، اومده از مالک گرفته بعد باش مخالفت کرده در فتوا، خب اگر یه نفری بیاد بگه این علمای مذهب شما همه شاگردی ائمه ما رو کردن بعد مخالفت کردن، اگر یک نفری بگه من با اونا دشمنم به این دلیلی که علمایش خود شما گفتند، چیکار میکنید شما؟ این در تاریخ شما نقل شده، باید بیاید جواب بدید. در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم آقای مقدسی بشاری در این کتاب که ملاحظه میکنید چاپ سوم 1411 مکتب مدبولی در مصر قاهره. خب متشکرم آقا فرمان. بنابراین ما این درگیری رو هم عرض کردیم، این درگیری برای حدود سال 380 بود. بعد از اون بیریم به 420، 30-40 سال بعدش، 40 سال بعد اون قضیه، درگیری های بین مذاهب مختلفی رخ داد که اینها را آقای ابن تیمیه نقل کرده در مورد سلطان محمود غزنوی در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه. میگه ولو اینت ایزن الاشعریه، حالا من عبارتشو پیدا بکنم، بله در بیان و تلبیس جلد دوم صفحه 331، حالا من مطلب بخونم. میگه وزاد الیه بن امر از سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود در عبارت نیست اما خب به او بر پیداشت، بن امر دستور داد سلطان محمود غزنوی به لعنهی به لعنت اهل البدع علی المنابر، گفت اهل بدعت رو منبر لعنت کنید. جهمیه رو لعنت کردن، رافضه رو، حروریه رو، معتزله رو، قدریه رو، و لعنت ایزن الاشعریه، یعنی شافعی ها، شافعی ها رو هم لعنت کردند. درگیری رخ داد و فتنه‌ای بین شافعیه و حنفی ها از یک طرف و غیرهم، و طرف مقابل دیگران بودند که اون حنابله بودند. حنابل اینها رو که اشعری و ماتوریدی بودند کافر میدونستن، لعنت میکردن. اینا میچی بدبخت شرا یقوم و یقولون هم من اهل البدع فیلعنون، یه گروهی میگفتن شافعی و حنفی چون طرفدار اشعری و ماتوریدی هستن اهل بدعتن بعد لعنت بشن. قوم یقولون لیسوا من اهل البدع فلا یلعنون، یه عده میگفتن نه اینا اهل بدعت نیستن نباید لعنتشون کرد. اما به هر صورت خود اهل سنت با هم جنگ داشتن، مثلا شیعه رو که لعنت میکردن چی؟ درون خودشون حاکم آمده دستور به لعنت حنفی‌ها و شافعی‌ها داده، خب چی کارش میخوان بکنن اینو؟ حاکم سنی که الان اینقدر مدحش میکنن این آقایون و دوستش دارن، آقای سلطان محمود غزنوی آمده این کارها رو انجام داده. البته بعد از این قضایا یک مقداری سلطان محمود گرفتار طرفدار شافعی ها شد. در همون بیان تلبیس صفحه بعدش میاد میگه که در قرن چهارم دولت اسلامی حدوث الفتن بین شافعیه و الاحناف، بین شافعی ها و احناف رخ داد، که بعد مطرح میکنه و ان الاحناف اتهموا بانهم من المبتدعه، احناف متهم شدند که از بدعت گذارا هستند و سلطان محمود غزنوی در اینجا طرفدار شافعی ها بود و کان سلطان محمود الغزنوی یقف الى جانب شافعیه، در همون بیان تلبیس صفحه 32 به نظرم در پاورقیش باشه، در متن اصلی نیستش. خب ولی برزا در همون چاپخونه و همون چاپ سنی نقل کرده. این راجع به سال چند؟ سال 420. میریم جلوتر، حالا میخوایم اضافه هم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم ان شاء الله باقی رو بعد از اون خدمتتون عرض کنیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، یا ابا صالح، یا ابا
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر. در بخش آخر این برنامه که خدمتون هستیم، نیمه دوم برنامه، راجع به درگیری ها و جنگ های بین اهل سنت صحبت میکردیم و آنچه که بین اونها از درگیری ها رخ داده بر اثر فتاوای تکفیری، بعضیش رو خدمتون عرض کردیم. رسیدیم به سال 445 که سال 445 شروع یک فتنه ای بود که حالا اگه فتنه های قبلی 100 سال طول می کشید، این فتنه چند قرن طول کشید که ما بعضی از اون مقدار رو خدمت بزرگواران قبلا بیان کردیم، اما الان می خواهیم به صورت کامل به مدارک اون بحثا بپردازیم. در البدایه و النهایه جلد 12 صفحه 64 راجع به اون سال مطرح می کنه و فیها صفحه سال 445 نقل الى الملك طغرل بك ان الشيخ ابو الحسن الاشعري يقول بكذا، در اون سال از اولش بخونیم، تجدد الشر والقطار والحريق بين السنه والروافض، بين سنی و روافضی جنگ بود. علاوه بر این به ملک طغرل بك خبر رسید که ابو الحسن الاشعري حرفای میزنه و ذکر به شیء من الامور التي لا تليق بالدين والسنه، یه سری چیزایی گفتن که اصلا ربطی به دین و سنت نداره. فامر بلعنه، دستور داد او رو لعنت کنند. و صرح اهل نیسابور به تکفیر من یقول ذلک. اهل نیسابور گفتن آقا هر کسی این حرفا رو بگه عقیده ابوالحسن اشعری رو داشته باشه بر لعنت کرد، کافره. فضرج ابوالقاسم القشیری عبدالکریم ابن حوازن من ذلک. ابوالقاسم القشیری خیلی بهش برخورد. و سن نفر رسالتن فی شکایت اهل سنت لما نالهم من المهنه. گفت ما اهل سنتیم، ما اهل سنت رو در مهنت قرار دادیم، در فشار قرار دادیم. و صد از سلطان جماعتن من رؤسا من رؤس الاشاعره. سلطان گروهی از رئیسان اشعری ها رو خواست، من هم القشیری. فسألهم عما انهی الیه من ذلک. گفت اینا رو به من فرستادن. فانکر و ذلک و ان یکون اشعری قال ذلک. گفت نه، ما هم شرف نزدیم. فقال السلطان نحن انما لعنا من یقول هذا. سلطان گفت خب شما نگفتی، هر کی اینو گفته ما لعنتش میکنیم. و جرت فتنتون عظیمتون طویله. و یک فتنه عظیم و بزرگی شروع شد. سال چند؟ سال 445 که مربوط به کی بود؟ آقای قشیری. ما یواش یواش میریم سراغ ادامه آنچه در مورد این درگیری بوده. در سال 447 خود آقای ابن اسیر مطرح میکنه که در بغداد بین فقهای شافعی و حنبلی درگیری رخ داد. از اون ور حنبلی ها میگفتن همچی حرفی زده، اشاعره اینطور گفتن و چنین فتاوایی دارن، طرف مقابل گروه دیگه میگفتن نه. ببینیم الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 8 325. و فی هذه السنه وقعت الفتنه بین فقها شافعیه که همون اشاعره بودند و الحنابله به بغداد. رهبر حنابله کیا بودن؟ ابو علی ابن فرا و ابن تمیمی. و تبعهم من العام الجم الغفیر، یه گروه های زیادی از مردم هم پشت سر اونا بودن. و انکر الجهب بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن آقا حق ندارید در نمازاتون بسم الله رو بلند بگید، حق ندارید اذان رو ترجیح بگید مدلی که غیر حنبلی ها میگن. و القنوت و فی الفجر، حق ندارید در نماز صبح قنوت بگیرید. و وصلوا الی دیوان الخلیفه و اتى الحنابل الی مسجد به باب الشعیر، اومدن در یک مسجدی. فنهوا امامه عن الجهر بالبسمله، آقا حق نداری بسم الله رو بلند بگی. قرآن در آورد، آقا از قرآن پاکش بکنید، هر وقت بسم الله تو قرآن نبود خلاصه من بسم الله رو نمیگم، اما الان تو قرآن هست، چون تو قرآن هست نمیتونم نگم. در کتاب های دیگه هم همین قضیه رو مطرح کرده، در تاریخ ابن وردی جلد 1 344 همین رو مطرح کرده و المختصر فی تاریخ البشر هم همین رو آورده مطرح کرده ماجرا رو. خب این یک درگیری. باز در ادامه این درگیری میرسیم به عبارتی که آقای ابن جوزی مطرح کرده. آقای ابن جوزی در المنتظمش جلد 2 صفحه 347 آمده بیان میکنه درگیری ها رو. بله. و فی نهار یوم الخمیس لسمان بقین من ربیع الاخر انقض کوکب کبیر الجلم فتقطع ثلاث قطع. در اون روز یک به اصطلاح شهاب سنگی آمد، بسیار بزرگ بود، سه تیکه شد. بعد از او زادت الاحواز فزادت قیمت الکر من الحنطه حتی بلغ 300 دینار. در احواز قیمت ها گرون شد، در شیراز به 1000 درهم رسید. و تسلت الفتن بین اهل باب تاق و سوق یحیی اتصالا مصرفا. در اونجا بین اهل باب تاق که یک منطقه بود و منطقه درگیر بین منطقه بازار یحیی درگیری شد. و رکب صاحب الشرطه، پلیس آمد، لاطفاء الفتنه فلم ينفع ذلك و انتقل القتال الى باب البصره و اهل الكرخ على القنطرتين. و درگیری منتقل شد به کسانی که در باب بصره بودند و اهل کرخ سر دو پل. و وقعت، خب اون درگیری ها مال کی بود؟ الان میاد توضیحشو میده. بین الحنابله و الاشاعره فتنتون عظیمه. بین حنابله و اشعری ها یک فتنه بزرگی رخ داد. حتی تأخر الاشاعره عن الجمعات، اشعری ها دیگه نمیرفتن نماز جمعه بخونن، خوفا من الحنابله، از ترس حنابله حق رفتن نماز جمعه نداشتن. اشعری ها در حکومت حنبلی ها حق نماز جمعه نداشتن. الان هم یه بهانه هایی توی عربستان میارن آقا حق ندارن نماز جمعه بخونن به این دلیل به این دلیل، اما اینو بهانه است. همون زمان هم همین حرفا رو میزدن، از قدیم درگیری ها بینشون بوده. حالا الان فقط شیعه مظلوم و مظلوم گیر آوردن، شیعه رو متهم میکنن به این حرفا. تازه در حکومت شیعه همه اینها نماز جمعه دارن، همشون مسجد دارن بدون هیچ مشکلی، اقامه مثلا اون مناسک خودشون رو دارن. اما در حکومت های اهل سنت نه حق نماز جمعه نداشتند. یا ابن کثیر میاد در کتاب البدایه و نهایت جلد 12 صفحه 66 شبیه همین رو مطرح میکنه، میگه که بله، و فی وقعت الفتنه بین الاشاعره و الحنابله فقوی جانب الحنابله قوتن عظیمه، بلیا خیلی زورشون اون سال زیاد شد، به حیث و انهو کان لیس لاحد من الاشاعره ان یشتل جمعه ولل جماعات، هیچ کدام از اشاعره یعنی شافعی ها نمی توانستن نه به نماز جمعه برن نه به نماز جماعت. خب آقا این اهل سنته، شما به اهل سنت رحم نمی کنید؟ نه خیر، ما اگر قدرت دستمون بیاد همون که الان همه جا میبینید، حکومت دست شافعیاست بقیه محرومند، دست حنفیاست بقیه محرومند، دست مالکیاست بقیه محرومند، دست حنبلیاست بقیه محرومند. این برای سال 447 ادامه پیدا کرد تا سال 467. در این سال آقای قشیری بن نظامیه آمد، یه مقداری قدرت شافعی ها زیاد شد. این رو آقای ذهبی در تاریخ الاسلام نقل کرده، در تاریخ الاسلامش جلد 31 صفحه 34، الفتنه بین القشیری شافعی و حنابله. در این سال که ما عرض کردیم ابوالقاسم القشیری به نظامیه آمد در روایت شیخ الشیوخ، و جرا له فتنتون کبیره مع الحنابله، جنگ بزرگی بین اونها و حنبلیا رخ داد. تا حالا زور با حنبلیا بود، این آقا که اومد یه مقدار از جهت دینی قوی تر بود، توانست طرفدارای جذب بکنه، قدرت بر اونها شد. لانه تکلم علی مذهب الاشعری و حتی علیهم و کثر اتباعه و المتعصبون له، در اونجا درگیری زیاد شد. فهاجد احداث و سنت، جوانهای اهل سنت به هیجان در آمدن، و قصد و نهوان نظامیه و قتل و جماعه، یه گروهی رو کشتند. نعوذ بالله من الفتن. البته اینجا حنابله نگفته چه کسی، نگفته کدومی که از حنابله، یکی از حنابله ضد اشعری ها صحبت کرد، به اونا اشکال گرفت و درگیری های خدا سرخ داد، و قتل و جماعتا نعوذ بالله من الفتن. البته احتمال میدم این از دستکاری های خود آقای به اصطلاح ذهبی در کتابش باشه، چون که آقای صبحی میگه تبری، میگه ذهبی خیلی جاها میومد و مطالبی که بر ضد بزرگان حنبلی بود رو از بین میبرد. حالا اینجا میکشه، به هر صورت اصل درگیری بینش آقای قشیری شافعی اشعری و حنابلی یک امر مسلم است. حالا چرا آقای ذهبی اینطور کرده دیگه خدا میداند. خب باز در جای دیگه در تبیین و کذب المفتری، آقای ابن عساکر جلد 1 صفحه 163 میاد راجع به همین درگیری ها صحبت میکنه. در این کتاب این چنین میگه: فلم یزل کذلک حتی حدث الاختلاف فی زمن ابی نصر القشیری و وزارت نظام. در زمان ابو نصر قشیری و وزارت پیدا کردن نظام درگیری ها زیاد شد، و وقع بینهم الانحراف من بعض من بعض لانحلال النظام و علی الجمله. خلاصه فلم یزل فی الحنابله طائفه تغلو فی السنه، همیشه در بین حنبلیا کسایی بودند که زیاده روی میکردند، و تدخل فی ما لا یعنی ها، و دنبال چیزایی بودند که به دردشون نمیخوره، بهشون ربطی نداره. حبا للخفوف فی الفتنه، دوست دارن وارد فتنه بشن. ولا آره علی احمد رحمه الله من سنیهم، ما اینا رو به امام احمد نسبت نمیدیم، اینا حنبلی ها هستن. ولیسه یتفق علی ذلک رأی جمیع، همه حنبلی ها میجوری نیستن ولی زیادن. ولی به هر صورت این مشکلات هست در بین اونها. بعد میاد راجع به این درگیری ها صحبت میکنه که درگیری هایی بین این گروه ها رخ داده. خب این راجع به چی؟ راجع به شروع این فتنه که عرض کردیم در زمان ابو نصر قشیری است، در تبیین و کذب المفتری ابن عساکر، در الفتاوی الکبری ابن تیمیه شبیه همین عبارات رو آورده است. میریم یه مقدار جلوتر، در سال 470 شوال اون سال، یعنی قبلی مربوط به سال 467 بود، سه سال بعد از اون، در سال 470 که این عبارت رو آقای ابن کثیر در البدایه و النهایه آورده است، ایشون میاد در کتاب خودش البدایه جلد 12 صفحه 117 میگه وفی شوال منها، در شوال اون سال وقعت فتنتون بین الحنابله، دوباره بین حنبلی ها و فقهای های مدرسه نظامیه که شافعی های اشعری بودند، و حمال کل من الفریقین طائفتون من الاوام، و از هر طرفی یه گروهی از عوام هم داغ شدند، و قتل بینهم نهو من 20 قتیلن، 20 تا کشته فقط توی درگیریش بود، و جرح آخرون گروه دیگه مجروح شدند، ثم سکنت الفتنه، دوباره این فتنه آروم شد. این فتنه بین شافعی ها و حنبلی های بغداد هی بالا می گرفت، دوباره آرام می شد، بالا می گرفت آرام می شد. بریم مرحله بعدی، این در مورد سال 470، سه سال بعد 473 تا 475 ابن الوردی در تاریخ خودش میاد مطرح می کنه، میگه فتنه تو بغداد بین شافعیه و الحنابله، فتنه بغداد بین شافعی ها و حنابله چند سال رخ داد، ثم دخلت سنه 73 و 74 و 75 و 400، 73 74 75 و 400، یعنی 473 474 475. فیها کانت فتنه بغداد بین شافعی و الحنابله، در اون سال بین شافعی ها و حنبلی ها فتنه شد در این سه سال. خب پس درگیری های بعدی هم که الحمدلله بینشون بوده، این درگیری ها هی ادامه پیدا میکنه، تمام شدن نیست درگیری های بین شافعی ها و حنبلی های بغداد، از سال 400 خورده شروع شد الان رسیدیم به 475، هنوز این درگیری ها ادامه داره. متشکرم آقا فرمان. میریم واسه مرحله بعد، 475 رد شد، به 478 میرسیم. ابن کثیر در مورد سال 478 بیان میکنه، میگه یک شخصی استاد ابوبکر ابن فورک، ابوبکر ابن فورک از بزرگان علمای اهل سنت است، میگه این آدم آمد به بغداد، دوباره جنگ و درگیری را افتاد. بدایه و نهایه جلد 12 صفحه 127 میگه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ابراهیم، محمد ابن ابراهیم ابن ابی ایوب ابن ابوبکر فورکی نواده ابوبکر ابن فورک در بغداد آمد، و کان متکلما سخنور بود، یعظ الناس فی النظامیه، در مدرسه نظامیه مردم رو موعظه میکرد، فوقعت به سببهی فتنتون بین اهل المذاهب، به سبب او بین اهل مذاهب فتنه شد. بعد جالبه میگن و یوق العداوه بین الحنابله و الاشاعره، این آدم بین حنبلی ها و اشعری ها ایجاد درگیری میکرد. یک عالم سرشناس سنی کارش ایجاد درگیری بود. خب از همون زمان هم بودن بین علمای اهل سنت و بزرگان علماشون کسانی که کارشون ایجاد درگیری بین اهل سنت بوده. جلد 12 صفحه 27 همین مطرح میکنه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن محمد تا آخرش میگه و کان متکلما یعظ الناس فی النظامیه فوقعت بسبب فتنتون بین اهل المذاهب و یوقع العداوه بین الحنابله و الاشاعره، این آدم اهل ایجاد درگیری بین حنبلی ها و اشعری ها بود. بعد از اون دوران میرسیم به 545. در سال 545 یک عالمی به بغداد آمد و جعل ینال من الاشاعره، شروع کرد به اشعری ها اشغال گرفتن. دیگه این وسط ها نگفتن چه اتفاقاتی رو افتاد، اما درگیری ها آروم نبوده. جلد 12 228 همون کتاب، قدم بغداد فوعظ بها و جعل ینال من الاشاعره فحبته الحنابله، حنابله خیلی خوششون اومدن. ثم اختبروه، بعد گفتن این احتمالا از خودمونه، بریم ببینیم آیا این که داره به شافعی یا فوش میده با ماست یا با ما نیست. فاذا هو معتزلیون، دیدن حنبلی هم نیست، خودش معتزلی است، معتزلی داشته به اشعاره فوش میداده، حنبلی ها خوشحال شدن. ففتر سوقو و جرت به سببه فتنت و بغداد، باز دوباره به سبب او هم در بغداد فتنه ایجاد شد. خب چقدر بین این سنی ها هر سال جنگ داشتن با هم دیگه، هر سال درگیری داشتن. بریم بعد از او، اینم که بیان کردیم، سال 1553 در نیشابور. این ماجرای نیشابور از اون ماجراهایی است که خیلی در تاریخ تأثیر گذار بوده. من عبارت رو برای بزرگواران بیارم به عنوان آخرین عبارتی که در این برنامه مطرح خواهیم کرد. در بحث نیشابور یک گروهی بودند که اینها حنفی بودند، گروه دیگری اینها شافعی بودند. من متن را برای بزرگواران بیارم. بله، در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 38 صفحه 25 میاد عبارت یا مطرح میکنه، میگه که چه اتفاقاتی رخ داد و بعد از او میرسه به القتال بین العلویه و الشافعیه، درگیری بین گروه علوی ها، علوی های اونجا احناف بودن بعدا مشخص میشه، و شافعی ها. رئیس نیشابور که بزرگ علوی ها بود، زهرالدین زید ابن حسن حسینی، فقط علا بعض اصحابهی ابوالفتوح الفسقانی الشافعی، بعضی از اصحابش رو ابوالفتوح فسقانی شافعی کشت. فبعث الى رئیس شافعیه، این آقای حنفی که علوی هم بود سید بود، فرستاد پیش رئیس شافعی ها. یت دو منه القاتل، گفت ابوالفتوح فسقانی رو به من بدید. فمتن المعید، معید قبول نکرد و قال انما حکمو که علال علویه، گفت تو فقط زورت به احناف و علویه میرسه، حکمت بر من نافذ نیست. فخرج النقیب و قصد شافعیه، نقیب یعنی همون حنفی آمد و قصد شافعی ها رو کرد، رفتن به جنگ شافعی ها. فقتتلو و قتل جماعتون و احرق النقیب سوق العطاری، نقیب حنفی دستور داد بازار عطارا رو آتیش دادن. سکت و معاد و از عمل بلا مصیبت زیاد شد. ثم جمع المعید جموعا و جیشه و التقا هو و العلویه فی شوال سن اربعه، معید که هر شافعی بود نیروهاش رو جمع کرد، در شوال به جنگ اومد. و اشتد الحرب، جنگ بالا گرفت. احرقت المدارس و الاسواق، مدرسه ها رو آتیش دادن، بازار ها رو آتیش دادن. و استمر القتل به شافعیه، بازم از شافعی ها کشته می دادن. فلتج المعید الى قلعه فرخنگ، از اونجا رفت به قلعه فرخک. نیشابور به سبب این مصیبت کبرا خراب شد. نیشابور بزرگترین شهر اون زمان خراب شد به خاطر درگیری بین گروه علویه که الان میگیم از کدوم مذهب بودن و گروه شافعی ها. اما المعید ابه الامیر فانه جرت له فصول و اسر، معید اسیر شد، فرار کرد، رفت نیشابور. فنزل الیه المعید رئیس الشافعیه و تحسن العلوی به نیشابور، علوی که حنفی بود در نیشابور به عنوان قلعه خودش پناه گرفت. مردم بدبخت بیچاره که هیچی نداشتن که خیلی وضعشون سخت بود و تمنى الموت، آرزوی مرگ میکردن. و سفکت دماء، خونهایی ریخته شد، پرده دریهایی شد بین حنفی ها و شافعی ها. و خربو ما بقی من البلد، یه مقداری هم از شهر باقی مونده بود باز خراب کردند. و بالغ الشافعیه فی الانتقام، شافعی ها خیلی در انتقام مبالغه کردند، و خربوا مدرسه الحنفیه، مدرسه احناف رو خراب کردند، و استؤصلت نیشابور، نیشابور کلن نابود شد. لا حول ولا قوت الا بالله. این خلاصه نقل ابن عسیر در کامل است. احناف با شوافع در همین ایران خودمون در نیشابور که بزرگترین شهر اون زمان بود به جنگ هم رفتند و خودشون بزرگترین شهر اون دوران ایران رو خراب کردند. وقت به شیعیان تا میزنی تکفیری هم. دو تا مذهب سنی در یک منطقه که بزرگترین منطقه ایران، پیشرفته‌ترین منطقه ایران بود نیشابور، به جنگ هم رفتن، زدن شهر رو کلن نابود کردن. حضرت کتل اصدار پرده دری های از شافی ها از حنفی ها و حنفی ها از شافی ها کردن، ناموس هم دیگر حلال کردن. خب اینا با هم اینطور بودن، الان ادعا میکنن که بله ما هم یک مذهب هستیم. نه آقا، اینا الان هم دوباره قدرت دستشون بیاد همون آش و همون کاسه. کشورهای همسایه هم دیگه نیستن. الان شما نگاه کنید عربستان چه درگیری با ترکیه داره، با قطر که سلفیان چه درگیری هایی داره، نمیستن با هم دیگه، آبشون توی جوب نمیره. و موجب مصیبت هایی در گذشته بودند، باقی رو انشاءالله برای جلسه آینده. اینا بخشی از درگیری های بین مذاهب بود. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.